از وضعیت مردان هم فراتر بره. من بعد از 32 سال به این نتیجه رسیدم که البته این علمی نیست، حرف من نتیجه شخصی است، خانم ها سخت کوشتر، متمرکزتر و در واقع اون چیزی که تمدن جدید احتیاج داره یعنی تمرکز و سخت کوشی 100% ندارن. آینده تمدن مبتنی بر artificial intelligence بیشتر خواهان زنانه، حال در هر سنی باشه.
خانم عباس‌خوش‌زاده، یه سوالی که در این صحبت‌ها بر من پیش اومد، چون صحبت کردیم از فشار اجتماعی، میخوام ازتون بپرسم که چقدر شیوهی که ما برای زیست خودمون، برای زندگی خودمون انتخاب میکنیم به عنوان زن یا به عنوان مرد مؤثره در اینکه راحت باشیم، خرسند باشیم با سن خودمون، با چهره خودمون، با بدن خودمون و با آنچه که هستیم. اون تصویری که از زن مثلا در جامعه ایرانی، در بسیاری از سریال‌ها، در فضای عمومی، در فرهنگ عمومی میبینیم که وجود داره، یک چهره، یک مادر دائما دلواپس و چشم به راه و خلاصه شده در فرزند و همسر و خانه است. میخوام بپرسم آیا همین تصویر و در حقیقت تحمیل این تصویر به زنان نیست که اونا رو از بالا رفتن سنشون میترسونه؟
مهمترین چیزی که من فکر میکنم وجود داره تو جامعه ما مسئله پیر حراسی هست. توی یک چنین شرایطی طبیعیه که ارزش عمومی بر اساس این خواهد بود که من اصلا نمیخوام به اون سن برسم و من اصلا نمیخوام باور کنم که اصلا 50 سالم. حتی من خیلی ها رو دیدم به 30 سالگی که میرسن دچار افسردگی میشن که من چرا 30 سالم شد؟ 30 سال خیلی زیاده. بعد 40 سالشون میشه دوباره همین حسرت این که این هیچ کاری نکردن، نتونستن اون ایدئالی که از خودشون داشتن رو داشته باشن، نتونستن اون خانواده ای رو که آرزوش رو داشتن به وجود بیارن، اون آرزوها و ایدئالهایی که در واقع از بچگی به صورت کلیشه در ماها، تو ذهن ماها کاشته میشه. چون این انتظارات وجود داره توی جامعه و به خصوص در مورد زنها، عالی بودن با زیبا بودن، عالی بودن با طراوت داشتن عجین شده و اینها دقیقاً کلیشه های جنسیتی است. کما اینکه به مردا مثلا این هنجار هست که مردا وقتی موهاشون جوگندمی میشه میگن ای اینا تازه جذابتر شدن، زمانی که موهاشون جوگندمی میشه فوری باید بگن اینو بپوشون بارن که کسی نبینه. برمیگرده به این که فرهنگ ما همون قدری که با معلول ها فاصله داره، همون قدر که با حیوانات مشکل داره، به همون میزان هم با سن پیری بسیاری از مشکلات ما از نظر کلیشه‌ای، جدا از اینی که برمیگرده به جامعه مردسالاری، خیلی وسیع تر از اون، حتی مربوط نه به مذهب نه به مردسالاری، حراس ماست از بیگانه حراسی بیشتر، از اینی که غیر از خودمون می حراسیم به این که به یه نژاد دیگه نگاه کنیم، با یه رنگ دیگه، به یه سن دیگه نگاه کنیم، به یه حیوان دیگه نگاه کنیم، یا حتی به یه آدمی که معلوله. و به نظر من مسئله پیر حراسی تو این مجموعه قرار میگیره.
آقای نفیسی، ما داریم اینجا از فشار هنجارهای مسلط اجتماعی حرف میزنیم، از اون هژمونی که به آدمها تحمیل میشه، و من میخوام ازتون بپرسم به عنوان جامعه شناس، آیا میتونید اینو توضیح بدین که در بسیاری از شرایط هست که جوانان، نسل جدید، میانسالان، گروه‌های مختلف سنی در جامعه در برابر خیلی از هنجارهایی که جامعه تحمیل می‌کنه میستن، نظر مخالف میدن، مقابله می‌کنن و کاری که دوست دارن رو می‌کنن؟ ما مثلا در جامعه ایران نوشیدن مشروبات الکلی هم هنجار نیست، اما گروهایی که دوست دارن این رو در سبک زندگیشون داشته باشن مقابل این هنجار میستن و این کارو میکنن. حالا چطوره که به سن میرسه زیر فشار این هنجار همه در حال خرد شدن هستن و اونو میپذیرن؟
سن، جذابیت، اینها کالاهایی است که همچنین در رابطه دو جنس مذکر و مؤنث نقش بازی میکنه و تا زمانی که قدرت در دست یک گروه هست یا اکثریتش در دست یک جنسه یعنی مردان، این سلیقه ها و این خواست ها تحمیل میشه و در زمانی این موضوع یک مقداری کم میشه که نقش اقتصادی و قدرت زنان در میدیا به جایی برسه که اینها شروع کنن یک مقدار زیادی هنجار اجتماعی به جا گذاشتن، مثل همین فرمایشاتی که خانم عباس‌خوش‌زاده میکنن که الان بسیاری از زنان غیرو خواستار این هستن که زنان به شکلی که هستن جلوه کنن. وقتی که جامعه احساس شخصیت و اعتماد به نفس زنان رو نابود میکنه، مثل جوامع مسلمان، یا سعی میکنه نابود کنه، اینها بیشتر رو میارن به آرایش و پیرایش. مثلا وقتی که زنان جوامع مسلمان رو میبینیم، میبینیم که تمام بازارها خریدهای فوق العاده گرون لباسها و وسایل آرایش هاست، از اینها پره. این دلیل نیست که اینها زشت‌تر از زنهای اروپایی هستن، دلیل این است که خودشون رو زشت میبینن. و این کسی که به اینها این موضوع رو فهمونده که اینها زشت و نادرخواه هستن، چیست در واقع به جز جنس مسلم؟
خانم عباس‌خوزاده، من همچنان روی سبک زندگی فردی تاکید دارم. شما میبینید مثلا در، من اخیرا گزارش جالبی میخوندم، در آمریکا بحث گری دیورس این روزها مطرحه و اینکه در سنین بالای 60 سال 65 سال افراد تازه فکر میکنن که خب زندگی کردن و از این زندگی شاید الان در این لحظه ناراضی باشن، تصمیم میگیرن جدا بشن و زندگی دیگری رو آغاز کنن. میخوام بگم که این تفاوت ها هم در نگاه ما به سن ما میتونه مؤثر باشه. آیا اینطور فکر نمی کنید؟
یه فرق مهمی بین پیرزنها و پیرمردهای ایرانی و کشورهای توسعه یافته وجود داره. از پشت که به پیرزنها و پیرمردهای ایرانی نگاه میکنی، تشخیص میدی که سن اینها بیشتر از مثلا سن یه آدم 40 سال است، به دلیل نحوه بدنشون، خمیدگی که وجود داره، در حالی که در همون سن یا خیلی بیشتر از اون سن، وقتی که از پشت به بدنهای آدمهایی که تو کشورهای توسعه یافته هستن که شیر خوردن، از اول ورزش کافی کردن، مواظب بهداشتشون هستن، میدونن در دوره پیری یا دوره میانسالی چجوری از خودشون مراقبت کنن، از عضلاتشون چطور مراقبت بکنن، نگاه که میکنید واقعا بسیار مشکل هستش که از پشت سر تشخیص داد که سن یک زن یا یک مرد چقدره. مگر اینکه برگردم جلوی صورت، برای اینکه حتی جالبه که بدونیم که حتی موی نقره‌ای هم الان بین جوانها اینجا مد شده و حتی از رنگ مو هم نمیشه تشخیص داد که کسی سنش بالاست یا پایینه. مسئله پیری یه مسئله کاملا فرهنگیه. اولا که ما فکر میکنیم کسی که 70 سال شد یا 60 سال به بالا شد این پیره، در حالی که در این کشور که امید به زندگی بالاست، مثلا وقتی کسی 90 سالشه دیگه واقعا بهش میگن خیلی خوب دیگه الان تو باید واقعا انقدر کار نکنی. من دوستانی دارم که 85 سالشونه، یکی از اونها فیلمسازه و کماکان داره فیلم میسازه و یکی دیگه رئیس یه شرکت بیمه و هر روز صبح میره سر کارش و شب برمیگرده. یعنی هیچ کی اینجا نمیگه چون من سنم بالاست باید خودم رو بازنشسته کنم. اصلا مسئله این که از یک سنی به بعد نباید کار کرد، اصلا نمیشناسن این مفهوم رو در اینجا. شنا کردن از یک سنی به بعد نمیشه، ورزش از یک سنی به بعد نمیشه، نه، همه اینها میشه، منتها فقط روشاش با هم دیگه فرق داره. کسی شرم نمی کنه از اینی که من سنم بالاست. این خیلی طول کشید البته، اینجوری نیستش که من بگم در جامعه زنان این مسئله آسون اتفاق افتاد. نشون دادن چین و چروک بدن، نشون دادن این که تو همونقدر حق داشته باشی لباس باز بپوشی وقتی پوستت چین و چروک داره با اونی که مثلا نداره و جوان هستش، اینها همه کار فرهنگی طولانی مدت بوده که ما میبینیم که توی جامعه زنان اتفاق افتاده.
آقای نفیسی، خب اینجا باید پرسید که چقدر از زنان این مقاومت رو میتونن بکنن به این نقطه که الان خانم عباس‌خوزاده توصیف کردن برسن، و برای رسیدن به این نقطه که از سن خودشون هراس نداشته باشن چه کار میتونن بکنن؟
سن هراسی یه محبس عمده است در جامعه شناسی. به این سنسیتیزی ضابطهای مختلف داره. مثلا جامعه مبتنی بر نمایش، اون تصویری که از انسان ایدئال میده تصویر زیبایی کامله. حالا این زیبایی کامل با تناسب کامل اندام و صورت همراه تحمیل عقیده جوان گرایانه بر جامعه علت کاملا تجاری داره. فرمایش این که شما دارید که تا چه حد این جوانهایی که مقابله میکنن، موهاشون رو نقره میکنن، تا چه حد مقاومت ایران مفید فایده است؟ من معتقدم که اصولا جریانها و گرایشهای اجتماعی از یه نقطه هایی شروع میشه و پخش میشه. این به نفس خودش بسیار مفیده، ولی میخوام بلافاصله اضافه کنم که همین کسانی که مو نقره‌ای میکنن وقتی که بخوان برن و یک شغلی بگیرن، به خصوص اگر این شغل یکی از مواد مورد نیازش جذابیت فرد باشه، به این وضع نمیتونن برن. و نهایتاً اون مسئله دیگه که میخوام اشاره بکنم اینه، کمپانی های سازنده مواد آرایشی، اینها هم خودشون یک نقشه بسیار اساسی دارن و اینها هستن که ذوق رو تحمیل میکنن بر جامعه. این موضوع به سادگی کنار نمیره. برای رسیدن به اون ایدئالی که ما از ایجیزم، جذابیت پرستی بگذاریم، به نظرم فاصله بسیار زیادی داریم.
بسیار خوب خانم عباس خلزاده، در پایان برنامه جنبندی شما رو هم میشنویم. بد نیست که به این نگاه بکنیم که خب حالا آقای نفیسی گفتن که فاصله زیادی است و خیلی طول خواهد کشید اگر هم بنا باشه که از چنین شرایطی جامعه ایرانی دور بشه، ولی همیشه راهکارهای فردی هم وجود داره. به نظرتون به خصوص زنان چه راهکارهای فردی میتونن داشته باشن برای اینکه از وجود خودشون در هر سنی لذت ببرن، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشن در مواجهه با فشار این هنجارهای اجتماعی؟
عهدی که من فکر میکنم که ما با خودمون میتونیم ببندیم اینه که اگه یهو داریم بلند میشیم، احساس کنیم مثلا زانومون داره درد میکنه، نترسیم، بگیم آه آرتوروس اومد دیگه، بشینیم برای خودمون دلسوزی کنیم که وای من نمیدونم انقدر بچه آوردم، انقدر نمیدونم از پله ها بالا پایین رفتم، نمیدونم بار سنگین بردم آوردم، آی من صبح تا شب توی آشپزخونه وایسادم کار کردم، کسی به دادم نرسید. به جای اینکه بشینیم برای خودمون عزاداری کنیم و بگیم که دیگه ما از کار افتادیم، دیگه الان جوونا باید کار کنن، و اصلا یک کاری بکنیم که تو لفظ بگیم جوونا باید ال کنن، ما باید بل کنیم، یا بچه های ما یه حسی به ما بدن که مامان تو دیگه پیر شدی دیگه، یا تو دیگه بشین کنار ما کار کنیم. اینو نباید بذاریم تو ما اتفاق بیفته، یعنی هر روز بریم جلوی آینه وایسیم و احساس کنیم که به خود درونمون نگاه کنیم و احساس کنیم که چند سالمونه. اون درون ماست که به ما میگه ما چند سالمونه. یکی دیگه از چیزایی که به ما اتفاقا خیلی حس پیری میده مسئله تکنولوژیه، این که نمیتونیم از اسمارت فونا، یعنی از این تلفن های هوشمند استفاده کنیم. تکنولوژی برای ما غریبه، نمیتونیم اونجوری که جوونا تونتون مثلا با کامپیوتر کار میکنن ما کار بکنیم. این هم یه حس دیگه است که این هم هیچ مشکلی نداره. انسان تا 90 سالگی، تا نمیدونم حتی 100 سالگی حس یادگیری داره. اینی که بترسیم از فراموشی و فکر کنیم که ای من دارم فراموش میکنم، پس حتما دیگه دارم پیر میشم. تمرین های بسیار زیادی وجود داره برای اینکه در واقع مغز رو مرتب در حال تجزیه تحلیل نگه داره. موضوع سر اینه که ما باور کنیم که پیری معنیش فقط اینه که سن ما بالا رفته، ولی معنیش این نیستش که بدن از عوض شدن سلولا، از عوض شدن ماهیچه ها، از اینی که حتی بخواد ماهیچه سازی بکنه، از اینی که بخواد خودش رو ترمیم بکنه دست ور میداره. و من توصیه که میکنم که خودم از در واقع چند ماه پیش اینو شروع کردم اجرا و دیگه قبلا تلاش میکردم رنگ بزنم، از گفتم دیگه از آستانه 60 سالگی من موهام رو رنگ نمیزنم و نقره نگه میدارم، و تازه احساس کردم که چقدر طبیعیه این رنگ. و اینکه بیایم عادت کنیم به اینکه موهامون رو همون طوری ببینیم که هست، بدنمون رو، چون و چروک هامون رو همون طوری ببینیم که هست. هر کدوم از این چون و چروک ها برای خودش یک قصه ای داره.
سپاسگزارم محبوب عباس خلیزاده و رسول نفیسی، مهمانان این هفته تابو.